الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين والنعل الدائم على أعدائهم أجمعين من الأعلى إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان مزار مبارک سروران معظم و حضار عالی قدر خاطر شریف استحضار دارد که آیات بینات سوره مبارکه الرحمن رو مطرح کردیم در این ایام. این روز در آیه 29 مطرح شد یسأله من فی السماوات و الارض، مسئلت می کند، سؤال می کند ذات اقدس اله را، هر آنچه و هر آنچه در آسمان هاست و در زمین است، کل یوم الهو فیشن. در قسمت اول آیه توضیح دادیم که سؤال تقسیماتی دارد، گاه انگیزه پرسش و سؤال از دیگران عجز است و ناتوانی و خواهش. در این صورت سؤال دو سؤال استعدهایی می گویند، سؤالی که انگیزه اون مادی است، نوع این سؤال از خلق و مردمان ناپسند و زشت است. خداوند سبحان نمی پسندد که بندگان او از سر این نیاز دست و مقابل یک دیگر را دراز کنند. همه انسان ها در این جهت برابرند، یه فقر ذاتی دارند و خداست که غنی به ذات است و باید نیازها به سوی حضرت او متوجه باشد. اما سؤال دوم گفتیم سؤال استعلامی است، آنی است که ریشه اون جهل است. انگامی که انسان ها نمی دانند، برای زدودن جهل خودشون سؤال می کنند. این امتیاز انسان است، حیوانات اینچنین نیستند. حیوانات جهل مرکب دارند، نمی دانند و نمی دانند که نمی دانند. اما انسان ها جهلشون بسیطه، یعنی نمی دانند اما متوجه می شن که نمی دانند. به این لطف خدا بر انسان است. این دو ذات حق در وجود آدمیان قرار داده است تا الله از لا یعلم به یعلم سیر کنند، از ندانستن به دانستن متحول بشن، و این نکته بارز وجود به شخصیت آدمیان است. لذا توصیه فراوان می شود به این که انسانها در قبال جهل نسازند و سعی کنند که پرسشگر باشند و جویای دانستن باشند. پس این سؤال سؤال خوبی است. البته این هم یه جمله عرض می کنم اضافه بر گفتار دیروز، به شکل مطلق نیست. گاهی داریم ما که لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، از یک چیزهایی سوال نکنید که اگر برای شما روشن شود موجب آزارتون میگردد. این سوال هم یه محدوده و مقرراتی به هر حال دارد. از وجود مقدس نبی مکرم این حدیث رو نقل کردن که ان الله یبغض الغیل و الغال و کثرت السؤال و ازاعت المال، خداوند دوست نمی دارد، مبغوز می دارد قیل و قال بی خود را، بگو و مگویی که نفعی در آن نخواهد بود، سودی عائد نمی کند. این مقالات مختلف، گفتارهای بی خودی که به هر حال تضییع عمر می کند، بگو مگوی بی خود، ناپسند، مردود، به دنبال اون کثرت از سؤال. کثرت سؤال رو هم خداوند سبحان دوست نمی دارد. سؤال زیاد هم گاه این انگیزه خاصی دارد، انگیزه علمی نیست، لذا اون هم در جای خودش ناپسند است. و ازاعت المال و نابودی سرمایه ها و مال، چون مال مال ما نیست، منحصر به این نسل نیست، سرمایه های خدا در وجود قرار داده است، مال همه ی انسان هاست در طول تاریخ، گذشتگان و امروز و آیندگان. لذا تعیین میکنن حکیمان برای سؤال این ضابطه رو، میگن میگن سؤالی خوب است که یا زمینه علم باشد یا زمینه عمل. شما سؤال میکنید که عمل کنید، این خوب است. شما سؤال میکنید که بدانید، این خوب است. اگر سوال مقدمه عمل است یا مقدمه علم، این سوال پسندیده و نیک است. ولی اگر سوال سوالی است که نه منتهی به دانستنی می شود نه منتهی به عمل می شود، پس بدانید زیر این کاسه این کاسه است. بدانید این سوال درستی نیست. نمونه و مثال خیلی خوب ببینید. گاهی شما به عنوان یه مریض ما مراجعه به یه طبیب میکنیم، بعد سریعا سوال میکنیم آقای دکتر این رو بخوریم یا نخوریم، نمک چه مقدار بخوریم، نمیدونم شوربا بخوریم یا چه بخوریم. این سوالی که ما الان از طبیب داریم مقدمه چیست؟ مقدمه عمل است. سوال میکنیم از طبیب محترم تا بدانیم که چه عمل کنیم، چی بخوریم چی نخوریم. سوال ما جنبه پرکتیک و عملی دارد. اما گاه این آقای طبیب مراجعه می کند، این آقای طبیب عمومی مراجعه می کند به استادش متخصص، این متخصص مراجعه می کند به فوق تخصص و یه مسئله پیچیده خاص رو در زمینه کار خودش سوال می کند. این سوال می کند چه؟ بداند. مقدمه علم سوال این طبیب، سوال من از طبیب مقدمه عمل است. این دو خوبه. اگر سوال چنین حالتی را داشته باشد پسندیده است، و الا غیر این که منتهی به عمل و علم بشه نافع نیست. خیلی از سوالهایی که ما در زندگی داریم متاسفانه لیک سوراخ دعا گم کرده ای، ما اشتباها سوال داریم. گاهی سوال از چیزها و مسائلی است که نه نفع دنیوی دارد نه نفع اخروی دارد، نه سود علمی میدهد نه فایده عملی میکند، لذا اینها چارچوب و محدوده خاصی دارد. و گفتیم اون سوال سومی داریم که سوال استخراجی یا تقریری است، اون مال خداست فردای قیامت. اون در شرایط خاصی مال مقام قضاوت قاضی صحنه رو در بیرون دیده است، خودش دیده است که قتل زیدون امرن، زید زد امرو کش، دیروز خودش در صحنه شاهد بود. اتفاقا از بد حادثه پرونده رو آوردن مقابل قاضی گذاردن، فردا روز پرونده رو همین قاضی که خودش در چهارسوق بازار دید داره قضاوت میکنه. آیا قاضی به علم خودش میتونه قضاوت کنه یا نه؟ آیا وقتی قاضی علم دارد که قاتل این بود است، با دو چشم خودش دیده است اما مستندات پرونده درست بسته نشده پرونده، آیا میتونه قاضی به علم خودش عمل کنه یا نه؟ میان اهل سنت به شیعه اختلاف است. اکثر علمای شیعه میگن قاضی به علم خودش میتواند عمل کند. اهل سنت میگن نه، قاضی به علم خودش نمیتونه عمل کند. اونها توجیه هم دارن، میگن متهم میشود قاضی اگر به علم خودش عمل کنه، میگن این تبانی کرده است، لذا باید به مستندات بیرونی عمل کند. از شیعیان عده تفسیر قائل میشن از فقها، میگن بستگی داره که حق الناس باشه یا حق الله باشد. در حق الناس میتواند به علم خودش عمل کند، در حق الله نمیتواند به علم خودش عمل کند. اینو در کتاب قضا فقیهان مفصل و به تفصیل سخن میگویند در این باب. اما اینجا راه اصلیش اینه، میگن آقای قاضی اگر علم به این قضیه پیدا کرده است، بهترین راه اینه که به هر ترفندی که میتواند اگر بینی و بین الله علم داره به این پرونده، اینجا جوری عمل کند یه استنتاقی بگیرد و اقراری از متهم روی پرونده بگذارد و کار رو تمام کند. این بهترین کار است، هم به علمش عمل کرده هم متهم نشده، اقرار رو هم دارد. خداوند سبحان فردای قیامت این کار رو با انسان ها می کند. سوال هایی که از فردای قیامت از ما و شما می کند، اینها سوال هایی نیست که خداوند چیز بداند، بلکه سوال حضرت اله فردای قیامت جنبه چه دارد؟ جنبه استقراری دارد. خداوند از ما اقارير میگیره، اقرار میگیره، رو پرونده های ما میگذارد. اگر که لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل، قدم از قدم بر نمیداریم تا سوال میشیم از چهار چیز، زمینه اینه. خداوند برای این سوال میکند که پرونده کامل باشد و قضاوت عادلانه الهی باشد. خب این تقسیمات بود. از کردیم در مورد این سوال ها، همینطور که گفته شد نوع سوال اول از خلائق لا یجوز، نوع سوال دوم یجوز، جائز با این مقدمات، اما تمام سوال هرچی هست مال خداست. یسأله من فی السماوات و الارض، تمام وجود حاجتمند و محتاج به خداوند سبحان است، باید از او سوال کند و به او متوجه و متوسل باشد. خود آیه شریف علت رو مطرح می کند، زیرا کل یوم هو فی شأن، چون خداوند سبحان است که هر یومی در شأن است. اینجا کلمه یوم رو روز معنا نفرمایید، معنی روز ندارد اینجا، مثل خیلی از موارد، مثل یوم القیامه که معنی روز قیامت ندارد، قیامت که روزی وجود ندارد. روز یه محصولی است از گردش زمین و تقابل اون با خورشید. این حرکت وضعی زمین است در تقابل با خورشید که ایجاد پدیده شب و روز میکند. فردای قیامت که زمینی نیست، خورشیدی نیست، از شمس و کفرت، از زلزله الارض و زلزالها، پس بنابراین چنین چیزی وجود ندارد. این بحث منتفی میشود. کلمه یوم به معنای عالم، به معنای هر لحظه، به معنای هر جهان، کل یوم هو فی شأن، لحظه به لحظه وجود امور دست خداست. آن به آن کارها به دست حضرت اله هست. در هر عالمی کار در دست خداوند سبحان است. کل یوم هو فی شأن. اگر اینه که کار دست خدا هست، پس دنبال کی هستید؟ پس از کی سوال میکنید؟ اگر اعتقاد شما این است که یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت، دنبال کی هستید که زندتون کند جز خداوند سبحان؟ اگر قضیه این است که معتقدید که مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، به هر آن کسی که بخواهد مالک الملک ملک میدهد، از هر کسی که بخواهد میگیرد، تعز من تشاء و تذل من تشاء، عزت میبخشد، ذلت میدهد، عزت میگیرد، ذلت میدهد، اگر این چنین است، خب چرا پس به دیگران یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن؟ این مبارزه است با پاری از افکار پوسیده‌ای که در صدر اسلام بودند. در قرآن کریم میخوانید و من اصدق من الله حدیثا، هیچ کی راستگوتر از خدا نیست. خدا در قرآن دارد گزارش میدهد، قالت الیهود ید الله مغلوله. یهودیان در صدر اسلام میگفتند دست خدا بسته است، خدا خیلی از کارها رو نمیتواند بکند. قلت ایدیهم، دست خودشون بسته است. لعنت بر اینها با این حرفشون، مگر میشه دست خدا بسته باشد؟ کل یوم هو فی شأن. یا مانند اون چه که بود برستان میگفتند که سلطان المعزول، خدا مانند پادشاه بازنشسته است. اینطور نیست. ببینید عزیزان، یکی از معارف مهمی که در اسلام وجود دارد و این یه خون سربسته است، خدا میداند ما خیلی کار نکردیم با این معرفت بزرگی که خدا بهمون داده، همین مبحث خیلی آشنا اما سهل ممتنع. ما در ادب فارسی میگیم سبک گلستان شیخ سعدی و اساسا به طور کلی ادب سعدی و سبک گفتاری سعدی سبک مخصوصی است. نوعاً ادبا میگن سعدی سهل و ممتنع میگوید، یعنی سهل میگه از باب این که میخوانید، خب بعدم میذارید جلوتون میگید به به حکایت گلستان شروع میکنید بخواندن، چقدر راحت منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت و به شکرندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب، از دست و زبان که در آید که از عهده شکرش بدر آید، اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور، بنده همان به که به تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. الاخر خوی دیواچه رو نگاه میکنید لذت هم میبرید، افهامی هم ندارد، اما قلم در دست شما، بسم الله، شما هم مثل اینه که بگید نمیتونید بگید. اگر میگفتن بعد از سعدی ما سعدی داشتیم، اما نداشتیم. عبدالرحمن جامی آمد گفت مانند سعدی که بتواند کار رو بکند نتوانست بکند. قانی اومد پریشان گفت نتونست، خودشو پریشان کرد. هر کی اومد کار سعدی بکنه نتونست کار رو انجام بده. سبکش سهل و ممتنع، دعا یه حقیقت سهل و ممتنع است. از یه طرف ما آشنای با دعا هستیم اما ما روح دعا رو نفهمیدیم. دعا دو شاخه دارد عزیزان، یه شاخه دعا نیاز است، یه شاخه دعا نیایش است. توجه فرمودید؟ بخشی از دعا نیاز حاجت بردن در حضرت دوست است، بخش از دعا نیایشه. ما جزء اولش رو بعضن گرفتیم، جزء دومش رو نداریم. اصرار به حقیقت دعا در شرع مقدس اسلام و در قرآن کریم که قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، شما هیچی ندارید اگر دعا نداشته باشید، صریحا قرآن بازگو میکنه. اینی که میبینید در زبان حضرات معصومین علیهم السلام وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، تصریح به مسئله دعا اینقدر میشد. دعا مخ العباده، جان عبادت دعاست، روح عبادت رو دعا تشکیل میدهد. گاه یه دعاست، همین حاجت خواهی است که خدایا فردا مشکلم اینه، امروز مشکلم اینه، دخترم اینطور، پسرم اینطور، نمیدونم کارم اینطور، خانم 50 60 متر بشه، 1000 متر نمیدونم چی بشه. گاه این حرفاست، اینا یه نیاز دعاست، اینم توصیه شده است. دیروز عرض کردم به مناسبت خدمتتون، این نیاز خواستن از خداوند سبحان اثبات میکند که کل یوم هو فی شأن، خداوند همیشه دستش در کار است. لذا ما از خدا میخواییم، از دیگران نمیخواییم. اگر نمک آش موسی رو هم گفتیم از خدا میخواهد، برای اثبات اینه که خدایا تو همه کاری نه دیگران. ما نیاز رو در این قسمت به کار میبریم اما نیایش رو نداریم، نیایش رو نداریم. علی ابن ابی طالب نیایش دارد اما اونطور که ما نیاز داریم نیاز ندارد. وجود مقدس صاحب مصیبت فردا حضرت مولانا الحسین سید الشهدا صلوات الله علیه، آخرین سخنش با خداوند سبحان دعاست، اما نه نیاز بلکه نیایش. رزن به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک فاقص یا قیاس المستقیس. این نیایش. ما نیایش تو زندگیمون گم شده. لذا خلأ روحی داریم عزیزان، خلأ روحی داریم. اون بعد دعا که کل یوم هو فی شأن رو اثبات میکند، اون بعد نیایشی دعاست که علی القاعده ما نداریم متاسفانه. و جالب این که وقتی که دعاهای معصوره را به اصطلاح روایی، یعنی دعاهایی که اثرن، یعنی از معصوم وارد شدن، از ائمه علیهم السلام، هر چی دعا داری شما 80% نیایشه، 20% ممکنه نیاز باشه، اما 80% دعاهای معصومی شما کمیل رو باز کنید، همین کمیلی که به هر حال معنوس ذهن عزیزان است، چقدر توش دعا حاجت خواهی است دیگه. وقتی کار به جایی میرسد که امیرالمؤمنین خدای را در اوج عظمت میستاید، به بلندای رفعت توحید میرسد، بعد اون آخراش میگه قوا علا خدمتك جواره و اشتد علی العظیمه جوامه، میرسد به اونجا که اللهم و من اراغلی به سوء فرت من کادنی فچت و جعلنی من احسن عبید، همین هم باز نیایش، همین دعاهای علی هم خدای قدرت بده به این بدن تا در خدمت تو باشم، خدای کسی که اراده سوء به من میکند او را تو خود پاسخ بده، باز میبینید همین هم روح نیایش دارد. ندبه میخوانید نیایش است، کمیل میخوانید نیایش است، سماس میخوانید نیایش است، جوشن میخوانید نیایش است، مشمول نیایش، دستشیر، هرچی از معصومین نقله اکثر اینها نیایش. من عرض میکنم که باید ما تجدید نظری بکنیم در دعاشناسیمون و بعد ببینیم چه خلأهایی با اون دعا پر میشود و چه معارفی از طریق دعا میاد. نمونه عینی و زندش همین صحیفه مهجور وجود مقدس سید الساجدین و امام العارفین حضرت علی ابن حسین حضرت سجاد. این 54 دعا وقتی نگاه میکنید روح موج میزنه درش، نیایش با خداوند سبحان، نیایش با حضرت حق. فرمود کل یوم هو فی شأن، خداوند سبحان در هر عالمی دست او در کار است، هر لحظه دست او در کار است. اگر این چنین است، روی کردن به حضرت دیگر به ساحت دیگری جایگاه ندارد. یسأله من به سماوات و الارض، چرا؟ چون کل یوم هو فی شأن. اگر این چنین است، شما انسان ها هم توجهتون رو کامل کنید. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام نعمت پروردگارتون تکذیب می کنید و ناباورید ای انسان ها. سنفرغ لکم ایها الثقلان. این ختم به اصطلاح تا اینجا که گفتیم یسأله، دیگه پرونده دنیا با کل من علیها فان و این جملات بسته شد. از اینجا دارد پرونده یا عالم دیگری رو خداوند باز می کند. اشاره شد مکرر در این مباحث از روز اول که از خصوصیات سوره الرحمن این است که هر دو حیات بشر رو در می نوردد. هم عالم دنیای ما می گوید، ماه ما، خورشید ما، شمس ما، قمر ما، نجم ما، شجر ما، حد ما، اصل ما، همه چیز رو دیدید که مطرح کردیم. فکل من علیها فان. از اینجا دیگه داره خداوند پهنه گسترده قیامت رو پیش روی انسان‌ها و اون عالمی که در انتظار ماست اون رو داره خداوند معرفی می‌کنه. و خیلی عجیب وارد این بحث میشه حضرت حق. بگذارید این رو به تفصیل عرض کنم. سنفرغ لکم ایها الثقلان. این سینی که اومده سر سنفرغ، این به اصطلاح علامت تسلیف، علامت به اصطلاح تسلیفه. یعنی سین، صوفه، قد، اینها وقتی قد مال فعل ماضی است، سین و صوفه مال فعل مضارع، اینها وقتی که میان بر سر فعل قرار میگیرن سرعت رو نشان میدن. سعوتیک یعنی به زودی بهت میدم، نگران نباش. صوفه اوتیک انشالله تا آخر هفته به شما خواهم داد. وقتی سین میگویند نتیجه سرعت بسیار است، سریع و سر. وقتی که صوفه گفته میشه یه قدری تأمل و تأخیر داره. فرمود سنف را نکن، به زودی زود چشمتون بزنید باز کنید خواهید دید حساب الهی را. سنف را گفت به زودی ما به فراقت به شما خواهیم رسید. ایو هستقلان، ای دو سقل، ای دو گروه بزرگ و سنگین. حالا آنی که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند که مدخلی است برای مباحث قیامت که از فردا وارد آن خواهیم شد در این سوره مبارکه، هر مقداری که برسیم در این محفل. فرمود سنفرو، کلمه یه نفرو از ماده فراق می آید. فراق در لغت ابتداعا به معنای خالی کردنه. وقتی یه خانه در یه منزل یه اتاق خالی است، این اتاق میشه فارق. این فارق در اصطلاح عامه مردم دیدید میگن که فلان کس آیا فلان خانوم آیا فارغ شدن یا هنوز فارغ نشدند. خالی کردن و نهادن فرزند رو از بطن و از رحم فراغ میگوین، فراغت میگوین. و حتی همین حالتی که گاهی امتلاء معده دست میده، انسان معده رو خالی میکنه، این استفراغ گفته میشود، از همین ماده فراغ میاد. خود فراغت اونیست که خداوند در اینجا حالا دارد میگه که عرض میکنم به توضیح میدم، یکی از چیزهایی که خیلی عظیمه و خیلی بزرگه فراغت از انسان اینه که انسان فرصت خالی برای یک کاری داشته باشه. فرصت خالی برای یک کاری انسان داشته باشه. به شما میگن آیا فراغت دارید که این کلاس رو قبول بفرمایید؟ آیا فراغت دارید این جلسه بیایید؟ آیا فراغت دارید این کار رو با ما مشارکت کنید؟ فراغت یعنی زمینه آماده برای انجام یک کار. و از بزرگترین نعمتهای خداوندی بر انسان مسئله فراغت، چیزی که در بین ما و جامعه ما ارزشی پشیزی ارزش ندارد. اونی که الان در نظام مدیریت دنیا رو مدیریت زمان دارن کار بسیار وسیع گسترده می کنن. ساعت ساعت، ثانیه ثانیه، دقیقه دقیقه رو میخوان به بند بکشن، به استفاده بهینه بکنن، به استفاده صحیح از فراغت بکنن. ما متاسفانه با فراغت خیلی انس نداریم، یعنی تا زمانی که فرصت است فرصت ها از کف میرن. یه حدیثی این جنبه اخلاقی داره، ولی اب نداره، من یه جزءش رو میخوام بگم خدمتتون، مراد من اونه. اما اینو گاهی اهل وعظ و اهل موعظه و نمیدونم اهل سخن و اهل منبر این حدیث رو گاهی روش میدانداری میکنن، جولان میدن روش. یه جزءش مال ماست، تو بحث ماست، اما کلش هم گفته نشه نداره. یا ابا ذر وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی فرمودن یا ابا ذر. البته من اینو توصیه میکنم، یه کتاب جزوه است، به شکل جزوه این چاپ شده با ترجمه خوب، مجموعه مواعظ نبی مکرم به ابی ذر غفاری است. اینو بگیرید خودتون بخونید، فرزندانتون بخونن، خدا میداند گنجینه عظیمی است. البته اینها همش در جلد 54 و 74 و 75 بهار مجلسی در کتاب روزه تمام و کامل اومده. هر چی رسول خدا موعظه کرده به هر چی، هر چی امیر المؤمنین موعظه کرده است به هر کس، هر چی حضرت مجتبی گفته است به هر کسی تا حضرت عسکری تا حضرت ولی عصر، تمام اینها اومده تو اون دو جلد. اون گنجینه عظیم ماست. اما این یک جزوه چاپ شده با ترجمه پارسی، اون هم عرض به خدمتون تحت مواعظ پیامبر به نبی، مواعظ گرانمایه پیامبر به ابی ذر غفاری، عنوان کتاب هم اینه. جزوه اینو تهیه کنید و بخوانید که خواندنی است و حلاوت و شیرینی دارد. یا ابا ذر، یکیش اینه. یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس. ابا ذر پنج چیز رو قبل از پنج چیز غنیمت بدان حضرت ابی ذر. آقای ابی ذر اغتنم خمسا قبل. یک، طبیعی است حیاتک قبل مماتک، حیاتت رو قبل از مرگت، تا زنده ای غنیمت بدان، فرصت رو غنیمت بدان، حیات را قبل از مرگ. خب این به اصطلاح به قول معروف این حرف ساده نیست، چون به این معنا ما هممون در معرض مماتیم و این حیات قبل از ممات لحظه به لحظه صدر می کنه در مورد ما. حیات چه قبل از مماتی چه خدا می دانه. اینو دیگه الان نیاز به گفتن نیست، اینا حرفای تکراریست. برای خیلی ها خیلی فکر داشتن برای خودشون، برای محرم انسان، برای این روزها خیلی فکر میکردن با خودشون. در مراسم تشییع جنازه‌شون شرکت کردیم با هم، تموش نرسیدن، نه آشوراش دیدن، نه تاسوهاش دیدن، نه این ایام رو درک کردن، نه این شبها رو درک کردن. خیلی ها خیلی نقشه ها داشتن برای خودشون، خیلی مشورت ها داشتن، برای خیلی از خیلی ها پیش بینی هایی کرده بودن، برای خیلی از مسائل کارایی داشتن تو ذهنشون، اما یک سکته ناگهانی و سلام علیکم و رحمت الله تموم شد، پرونده بسته شد. حیات که قبل مماتک، در عمر و زندگی باز جوریست که همه شرایط عمر یکسان نیست. گاهی انسان کارهایی میخواد انجام بده اما عمر و فیزیک بدن مساعدت نمی کند، نیرو به تمام مساعدت نمی کند. آقای ابی ذر، یه برهه‌ای از عمرت وجود داره که طلایی ترین دوران عمرت است، اون هم شباب بکن قبل هرنک، جوانی را قبل از پیری غنیمت بده، جوانی را غنیمت بده. بعد کار به جایی میرسد که نگاه میکنی که نمیتونی، خیلی از کارها رو دوست می‌داری، دلت لک می‌زند، آرزوش داری، اما تمام انجامش نخواهی داشت. تمام ایام عمر چه جوانی چه غیر جوانی اونگاه ممکن است به یه بیماری، به یک کسالت انسان بخوابد ماه‌های ماه بر روی تخت بیمارستان. خداوند سبحان به عظمت امروز و صاحب امروز و اون دو دست علمدار حسین ابن علی جمیع بیماران و گرفتاران شیعه را به حق اهل بیت علیهم السلام شفای عاجل عنایت بفرمایید. اما این طور است، فرموده های عوازه صحت که قبل از سقمک، سلامتی تو قبل از کسالتت، تا هشت میدونی چارستونت سالم قوت داری تمام داری، اینو مقتنم بدان. آقای عویزر چهارم قناو که قبل فقرک، اگر دستت به دهانت میرسد و توان مالی داری اینو مقتنم بدون، چون اعتباری نیست که بمونه برات. آن را به تبی برند و آن را به شبی. ممکن این موقعیت از دستت بره اگر قناداری از این استفاده کن برای خودت. نگذار دیگران بخورند و اونگاه تو حسابش بسته دهی. قناو که قبل فقره. چهارم مسئله مو پنجم مسئله مورد نظر ما. آقای عبازر فرصت رو مختلف بدم. فراق که قبل شغلک. فرصت و فراغتی که خدا به داده این رو غنیمت بدان. اگر زمینه یک کار برات مهیاست زود این رو در بند بکشید فرصت رو. به طلایی نگاه کن دین فرصت ها، نگذار فرصت ها از دست داره. همون جمله معروفی که الفرصت و تمر رو مر صحاب. نگاه میکنی تو آسمون ابر اومد سرتون مشغول میشه به کارتون، باز مجدد نگاه میکنید بینید که چه ابر نیست. ابرها چه زود رفتن، اینا با کجا مأموریت داشتن؟ امام میفرماد فرصت مانند ابره، تا که نگاه میکنی پرید فرصت تموم شد دیگه، پرونده رو بستن تموم شد، فرصتی نداریم. خود فراغت برای کار این خیلی مسئله مهم نیست که خدا به انسان یه موقعیتی بده، یه فراغتی انسان کنجی پیدا کند که بتونه یه کاری انجام بده، اما متاسفانه از پسش برمیاد. انسانی که برای یه کاری فراغت داره اگر بخواد 10 تا کار انجام بده موفق نیست، ناموفق. خیلی کسایی که پتانسیل های بالایی دارن تو جامعه ما اما چون 20 تا کار میرزه رو سرشون از هیچ کدومش بر نمیان، چون فراغ ندارن برای این کارها، چون فراغ ندارن، فراغت برای این کار ندارن. بذار خوب ازشون بر نمیاد. اون جمله معروف شیخ بها که به هر حال میگه که غلب علی، غالب شد بر من یک صاحب فن واحد و غلبت علی کل ذی فنون. هر کی زیفنون بود من بهش غالب شدم، هر کی زیفن بود بر من غالب شد. هر کسی فارغانه به یک کار پرداخت موفق میشه، هر کسی که قاطی پاتی کرد به قول عامیانه قضیه رو به جایی نمیرسد، چون نیکی کم از بد فزون به، زیفن به جهان ز زیفنون به. فراغت یه چنین مسئله است. حالا با تمام این مطالبی که در طبیعه این کلمه قرآنی عرض کردم، سنفرق لکم ایها الثقلان، باز ببینید داره که بیشتر معنا روشن بشه. خداوند میگه با فراغت کامل ای جن و انس به حساب شما میرسیم، پرونده‌هاتون بررسی میکنیم. اینو با تنزیل قضایی عرض میکنم، با تنزیل مطلب بهتر روشن میشود باز معنا. در شرع مقدس اسلام قاضی یک جایگاه عجیبی داره. دیروزم به یه بهانه جمله‌ای بحث کردم خدمتتون در اون گفتار شیخ انصاری. در مقام قضاوت قاضی هنگامی حق صدور رأی دارد و حق قضاوت دارد که فراغت داشته باشه. اگر قاضی یه فرصت بسیار اندکی دارد تو محکمه، زودم میخواد بره بگه دو نفر بفرستید در رسیدگی کنیم، این خلاف رویه قضایی اسلام است. قاضی باید اونقدر فرصت داشته باشه که استماع کامل اظهارات طرفین کند، باید با فراغت قضاوت کند. اگر قاضی سیر خیلی میگن قضاوت نکنه، اگر قاضی خیلی گرسنه نشه بره خونش غذاش بخوره، قضاوت نکنه. اگر قاضی مشکلات درونی دارد قضاوت نکنه. اگر عصبانیت دارد صبح با عصبانیت با سرکار خانوم از خانه بیرون آمده است، قضاوت نکند. میگن قاضی باید حالت فراغت داشته باشه تا حکم او اصابت به حق بکند، با واقع منطبق باشد حتی المقدور. اما در ظرف بی فراغتی نتیجهش این میشه با تلمبار شدن پرونده حکم دقیقی نخواهد بود. حضرت باری تعالی فرمود انسان ها هیچ نگران نباشید، فردای قیامت کسی در امر شما قضاوت میکند که فراغ کامل به کار شما دارد. حضرت باری تعالی مشغله نداره، یا من لا یشغله شأنون عن شأن. جناب باری تعالی را مشغول نمی کند امری از امر دیگر. ما وقتی شروع میکنیم با شما صحبت کردن آقا هرچی میگن آقا متوجه نیستیم، ما متوجه نمیشیم. حضرات معصومین ائمه علیهم السلام این حالت ما رو ندارن. اینها مظهری از صفت یوم من لا یشغله شأن عن شأن. یعنی شما در این سوی عالم اون سوی عالم تو این محافل این روزها صدا میزنن، هی داد میزنن، السلام علیک یا ابا الفضائل و المکارم، یا ابا الغربه، سلام بر توی علمدار رشید حسین. جواب همه تو نمیده، جواب همه شرمگر با عالم را میدهد عباس ابن علی. یا من لا یشغله شأن عن شأن، اینا یک مظهری از صفت یا من لا یشغلن. وجود مقدس امیر المومنین این که گفتی فمن یموت یرنی جان فدای کلام دلجویت. کاش هر روز به تعبیر اون آقای شاعر اصل حدیث رو، یا حار و حمدان من یموت یرنی مؤمنن او منافقن او بلا. کاش هر روز من هزار مرتبه جان میدادم که سیمای نازنین تو رو هزار مرتبه هر روز میدیدم. دقیق فرمودید اینه که دارد امیر المومنین بالین هر انسان بنابر این تفسیری که دارن محدثین، ما تو فروع حکمه به تفسیر دیگه برای نوشتیم، اما این که بزرگان گفتند بر بالین هر انسانی شرق و غرب عالم در جان دادن اگر بخواد حاضره، یا من لا یشغله شأنم عشان میشه مستاقی هستیم، اما این طور نیستیم. ولی خداوند برای نشان دادن عدالتش، برای نشان دادن عظمت کارش در قیامت، قیامت سنفرق لکم ایها الثقلان، ما فردای قیامت با فراغت کامل به زوایای پرونده شما رسیدگی خواهیم کرد. هر چی توضیح دارید بگید توضیحاتون رو، هر چی میخواید از خودتون دفاع کنید، فرصت داده میشه 1000 ساعت بهتون از خودتون دفاع کنید، هر چی دارید بسم الله رو کنید. اما چی دارید رو کنید با خدای خودتون؟ چی میخواید بگید که خدا نداند؟ چی میخواید بگید که با زبان میخواید اصلاح کنید کارتون رو؟ بنده و جناب عالی با زبان میخوایم تو محاکم کار خودمون را بندازیم، اما در حضور چی میخوایم با زبان کارمون را بندازیم که اصلاح کنیم؟ اون کسی که یار نزدیکتر از من دارم است، دین از خوشگل که من از او دورم، با چه کسی میخوایم این کار رو انجام بدیم؟ فرمود با نهایت دقت و با نهایت فراغت، ای دو ثقل ما به شما خواهیم رسید. ثقلان از روز اولی که خواندیم فبأی آلاء ربکما تکذبان، گفتیم که به کدام نعمت پروردگارتون ای دو گروه جن و انس تکذیب میکنید؟ اون دو گروه رو الان خداوند طبق این آیه و آیه بعد روشن میکنه که این دو تا گروه چی هن. فرمود سنف را لکم ایها الثقلان، دو ثقل. کلمه ثقل دو معنا داره، یعنی جن و انس، یا معشر الجن و الانس بحث فرداست. این استطعتم ان تنفذوا من اختار السماوات والارض فانفذوا، جن و انس اگر میتونید از اطراف زمین برید اون طرف تر برید، اینو فردا بحث میکنیم. اما به جن و انس قرآن ثقلان میگوید، ثقلان یا ثقلین، اینجا در حالت رفعی ثقلان، در حالت جری و نسلی ثقلین. ثقلین عنوان جن و انس هست. شنیدید از القاب وجود مقدس نبی مکرم ما رسول ثقلین هست؟ رسول ثقلین یعنی پیغمبر جن و انس، چون در میان انبیاء دیگر این امتیاز شاید نبوده به این معنا. این گستردگی مقام شامت نبویست که اقتضا می کند پیغمبر اسلام رسول ثقلین باشد، با اونها هم مشهور باشد، انس داشته باشد، با انس هم انس داشته باشد. کلمه ثقلان و ثقلین از ماده ثقل می آید. ثقل دو معنا دارد، یک معنا متاع نفیس، کالای خیلی پربهای کمیاب را در کلام عرب ثقل می گویند. بیز و نامه، تخم شتر، مرغ خیلی کمیابه در نظر عرب ها، بهش می گفتن ثقل. هر چیز کمیاب رو ثقل می گفتن. خداوند سبحان به جن و انس میگه ثقل. اینها دو تا موجود نفیسند، دو تا موجود کمیابند، دو تا موجود نفیس در میان خلقت الهی، به لحاظی که خدا در وجود اینها قابلیت های عظیمی تعبیه کرده است. از تخلق من الطین کهیئت الطیر، عیسی تو خلق میکنی از جل مانند پرنده، اونگاه در او میدمی به اذن الله حرکت میکند. این مال انسانه، کسی دیگه این کار نمیتونه بکنه، این مال انسان است. جنیان رو خداوند سبحان قدرت عظیم بهشون داده است، اونها توانایی های فوق العاده دارن، تاریخ نشان داده است. انس یه قابلیت های عجیبی دارد، یه استعداد و توانایی هایی داره. مناسبت ایام یه گریزی گاهی بزنیم خدمت عزیزان، یادی ندارد هم معنویت بیشتری هم به محفل میبخشد. تو وقتی که گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، ملائکه گفتن خدا چی میخوای بیافرینی؟ کسی که خونریزی کند، فساد کند، چه بکند؟ فتوا رسید انی اعلم ما لا تعلمون، نه چیزهایی میدارم که شما نمیدانید. بعد داره در بعض از متون خداوند در صحنه های وجود گاه این پرده ملکوت رو، ما میگیم پرده، حالا پرده ملکوت رو برای کروبیان و عرشیان خداوند در طول تاریخ زندگی فرزندان آدم کنار میزنه، هی بهشون نشون میده، میگه ببینید مراد من از خلقت این بود که شما گفتید اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، اونی که من گفتم انی جاعل فی الارض خلیفه اینه که میبینید. فرض کنید مثلا اون سپیده دمی که محراب مسجد کوفه خونین میشود، اونجایی که صدای وجود مقدس اسدالله غالب علی ابن ابی طالب به گوش میاد که دارد میگه فزت و رب الکعبه، اگر هر ضربه‌ای به هر کجای هر کسی بخوره به شکل اتوماتیک فار اولین صدایی که ازش در میاد آخ، اما آخ علی ابن ابی طالب اینه که فست و رب الکعبه، در قفس تو گشایید تا پری بزنید به خدای کعبه که در قفس باز شد و علی آزاد شد. این مکتب علوی است. از مواردی که خداوند سبحان چنین میکند مثل فردا ظهری است، مثل فردا ظهر عاشوراست که خدا پرده ملکوت به کنار میزند، میگه کروبیان قدسیان ببینید، این بزرگ مرد را میبینید دارد صدا میزند میگه یا رب بلا تترکنی وحیدا، خدایا تو حسین فاطمه را تنها نگذار. ببینید یک تنه چگونه دوازده هزار سپاه را چون موش مقابل این شیر بیشه شجاعت این سو اون سو میروند، این رد یا الله یا الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم میگوید و یک تلم مقابل این اونیه که ما خواستیم بیافرینیم. این جائل فی الارض خلیفه، یعنی چنین قد و قواری، چنین خصوصیات، این میشه ثقل، این میشه ثقل. یک حسینم که در کل تاریخ بشر باشه ثقل، یک علی ابن ابی طالب هم ثقل است. ارزی نداریم به تربیت شدگان این مکتب، به کسانی که با این مکتب خو گرفتن. حالا جمله رو شب عرض میکنم انشاءالله در بحث خدمت عزیزان در این قسمت سخن انشاءالله بعدی ماشم. یه معنای ثقل بنابر این متاع سنگین، اون شیء نفیس را ثقل میگویم جزا اینی که بارها داریم الان اون تعبیر رسای امیر المؤمنین که فرزند آدم هم بدون دردت با خودته هم درمانت با خودته، دوا و کفیک، دردت در خودت نمیدانی، درمانت هم با خودت نمیدانی. بدان تو اون کتابی هستی که خداوند متعال به آیات این کتاب استدلال کرده است، بدان تو اون کسی هستی که عالم کبیر رو خدا در وجود تو قرار داده است و پیکن تو آدم و نجوم. شعر بسیار زیباست از امیر المؤمنین. خداوند اسگاه میبینید معصومین با اون که خدا به انسان داده هی متذکرش بکن باش اون سفری که ای بلند نظر شاه باز صدر نشیم، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تراز کنگره یه عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. دنبال چی؟ دنبال چی چیزی؟ تو ثقلی، تو گرانبها هستی. آخی نگاه میکنی میبینی کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، و چه بس بی خبر از قلقل چندین جرسی. هیچ معنای دومی که برای کلمه این ثقل وجود دارد به معنای زاد المسافر، زاد توشه مسافر را ثقل میگویند. یه مرکبی که دارد میگه خورجینی که روش انداختن به این خورجین میگن ثقل، به جن و انس ثقلان گفته میشه چون ما زاد المسافر زمینیم، یعنی این زمین با این گستردگیش که میبینید این کره خاک، و جعلنا الارض ذلولا، قرآن میگه زمین یک شطور راهواره در حال حرکته، قرآن یک زمین رو مهد مینامد، زمین مهده در حال حرکته، در این شطور راهواری که داره حرکت میکنه زاد این شطور و بار مسافرت روی این شطور ما انسان ها هستیم، جنیان هم ما انسان ها هستیم، ما زاد المسافریم، زاد مسافرت مال مسافرته. امروز یا فردا از روی خورجین از روی قصد درش میدارن دیگه نمیمونه، خیلی این فرصتش کمه، در یه حدیست که به مقصد برسه، وقتی به مقصد رسیدن دیگه کاری ندارن، این خورجین رو پیاده میکنن، این زاد المسافر رو بر میدارن. به انسان ثقل میگویند به لحاظ همین بعد وجودی آدمیش، این حالتی که گاه حس میکنی خود به خود یه حالی به انسان دست میده، یه شرایطی براش پیش میاد که دیگه خودش هم راضی میشود که سفر به پایان برسد، خودش هم راضی میشه، خودش هم اینی که داریم در ادعیه نورانی در شعبانیه داریم، در شعبانیه هست، در اون دعای شبهای شعبان که بنده مکرر خواندم خدمت عزیزان اون هست که اللهم امتعنا به اسماء انا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا رجعل هلوارسن انا، خدایا چشم ما، گوش ما، دست ما، پای ما، استعداد ما، حافظه ما رو نگه دار بر ما تا لحظه ای که ما بریم به اینها وارث ما باشن، یعنی ما سالم روح رو از این بدن خلاص کن، اینا رو بگذاریم نباشه ما زندگی کنیم با بدون پا، بدون دست، بدون چشم، بدون هوش، بدون استعداد. اینو در دعا یا اون جمله عظیم امیر المؤمنین که اللهم اجعل اول کلمه تعوذها منی نفسی، اگر خدایا بناست یه روز علی بماند با خیلی از مسائل نه جان علی گرفته بشه، هیچ کدام از معصومین علیهم السلام اینها نموندن رو بستر، دعاشون هم همین بود از خدا، نمیدونم چه سریست در این قضایا. گاه این طور میشه که الا موتم یبا فاشتری بی و ها زده ایش ما لا خیر بی، آیا مرگ رو یه جایی میفروشم که من بخرم؟ دیگه اونقدر زاد المسافر انتقال رو حس میکنه که تقاضای انتقال میکنه. این سقل است. فرمود سلف رو لکم ایها السقلان، به زودی ای جن و انس به حساب و کار شما رسیدگی میکنیم. اگر گرانبها هستید، اگر زادید، اگر هرچه هستید، فرصتتون به سر می آید و اونگاه در محکمه حق و عدل الهی بعد از اینکه دوران آمادگی را گذراندید و تمهید شدید، حال به اون حیات اصلی خودتون با حساب خداوندی ادامه خواهید داد و به این شیوه استمرار حیات می دهید. باز مجدد ترجیع بند زیبا می آید، فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام نعمت پروردگارتون تکذیب می کنید و اسناد به غیر می دهید؟ یا معشر الجن و الانس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اصل آیه می موند ان شاء الله برای فردا شب، اما مقدمش عرض می کنم خطاب اولش یا معشر الجن و الانس. خداوند این تکذبانی که از اول فرمود حالا رو میکنه، این تکذبان رو، این ثقلان رو رو میکنه که چی بودند اینا؟ یا معشر الجن والانس. معشر از ماده عشر میاد، دهگان رمز کثرت در اعداد، در سلسله طبیعی اعداد وقتی به دهگان میرسید. یا معشر الجن والانس، ای گروه زیاد جن و انس، دو گروه رو خداوند خطابشون قرار میده. یا معشر الجن والانس، در قرآن کریم گاه حضرت عقل جن رو مقدم می دارد، در ذکر کردن گاه انس رو مقدم می دارد. گاهی می بینید قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر انس و جن جمع بشن بخوان مثل قرآن بیارن، نمی تونن بیارن. گاهی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، گاهی انس مقدم میشه، گاهی جن مقدم. این یه رمزی دارد که اختلاف این دو گروه رو میرساند. هر جا که نوعاً صحبت در قدرت و قوت و صلابت های این چلی نیست، خداوند جن رو در قرآن مقدم میدارد. هر جا صحبت کار علمی و کار فکری و کار اندیشهی و ظرافتکاریست، انس مقدم میشه. و این فرق میان جن و انس است که انس نوعاً بر اساس قوه مفکره و بر اساس خلاقیت حرکت میکنند، جن بر اساس قدرت. اول افریت من الجن، افریت از جن گفت بلند شی جاب تخت میارم مقابلت میگذارم، مثلا فرض بفرمایید. اما اون کسی که نه انسی بود اینطوری نگفت، گفت انا آتی که بهی قبلا یرتد الی تفرفک، اون چیز دیگه گفت آسفه در خیام سلیمان. نوعا این تفرفق و به اصطلاح برتری فکری در میان انس نسبت به جن وجود دارد. حالا خداوند حرفشون خطاب قرار میده، ای جن و انس، اگر میتوانید ان تنفذوا، نفوذ کنید از اطراف آسمان و زمین به بالا، برید. اما بدونید نمیتونید، فنفذوا اما لا تنفذوا، نه نمیتونید نفوذ کنید الا به سلطان، مگر یک سلطان خیلی قوی داشته باشید، مگر یک برهان نیروی خیلی قوی داشته باشید. این چه نفوذی است که خداوند به جن و انس میگه؟ آیا این مراد همان است که آلمسترانگ پا رو بر کره ماه می‌گذارد؟ آیا این همان است که گالیله مثلا فرض بفرمایید از خدمتتون گاگارین مثلا بخواد فرض بفرمایید برد به کجا؟ آیا این همانه؟ یا این چیز دیگری است؟ و خداوند سبحان چیز دیگری رو بیان می‌کند در مسیر بحث که لطافتی دارد در گفتگو و آیات بعدش. یعرف المجرمون بسیماهم، بحث تکان دهنده‌ای داره که انشاءالله اگر خداوند توفیق داد و خب لغو بیه راهی فردا مطالب رو به سمع مبارک عزیزان خواهیم بسن. خداوند سبحان دلها من به نورانیت و قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، توفیق استفاده و استضایی از آیات و گلات کلام خودش رو بر همه ما ارزانی بدارد، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردان. صلوات الله علیه. صبح نهم محرم الحرام است و دلها متوجه است به ساعت مقدس شخصیت با عظمت و بزرگوار عباس ابن علی. اینی که این کلمه رو شنیدید شما، قمر بنی هاشم، این یقال له قمر بنی هاشم، این در خود عبارات بزرگانی، در خود معصومی یقال له قمر بنی هاشم، واقعا ماهی بوده است، ماه پاری بوده است از میان هاشمیون که بهش قمر بنی هاشم میگفتن، ماه بنی هاشم میگفتن به این بزرگوار. و حالا فصل دیگه خصوصیات و مکارم این شخصیت عظیم و شن و این انسان وابسته. ولی جمله بگم و استفاده کنیم از مصیبت انشاءالله در صبح تاسوعای حسین. همینطور که شنیدید و در منابع معتبر هم هست، عصر امروزی بود که حضرت سید و شهدا شمشیر رو حمایل گرفتن، سرشون رو دسته شمشیر مقابل خیمه ها سرشون رو گذاردن، خستگی عارض شد، چشم حضرت بسته شد. همینطور که سرشون رو گذاردن یه نفره صدای همهمه شنیدن، صدای لرزه ای هست کردن، سرشون چشمشون باز کردن، چیه؟ گفتن دو کوفی ها حمله کردن. عصر تاسوعا است، عصر امروز است. از اون طرف عمر سعد صدای نحسش رو برداشته است در میان جماعت که یا خیل الله ارکبی و بالجنت افشری، ای سربازان خدا حمله کنید به حسین ابن علی، حسین را بکشید تا به بهشت وارد شوید و بالجنت افشری. دارن نزدیک میشن وجود مقدس ابی عبدالله الحسین، یه نگاهی کردن اطراف گویا که نگفتن ای نه اخی عباس، برادرم عباس کجا، وجود مقدس قمرک به هاشم اومدن، فهمدن به نفسی انت یا اخی، خدا میداند این جمله بس برای عبد، به نفسی انت یا اخی، عباس جان برادر جانم فدات، جانم فدات، ارکب پار در رکاب بگذار. ببین اینها چی میگن، جماعت این قوم این مطلبشون چیست؟ اگر میشه یک امشب رو از اینها مهلت بگیر، ما با خدای خودمون کار داریم. اگر میشه یک امشب رو برای ما مهلت از دشمن دون میخواهد، یک شب از عمر فضل میخواهد، میخواد یه شبی هم بیشتر با خدای خودش انس و راز و نیاز و نیامیش داشته باشه. حضور مقدس قمر بنی هاشم رفتن دواز بشن به نفسی انت یا اخی. این یه جمله عظمت وجود مقدس این بزرگوار رو میرسند. من یه اشاره میکنم به اون رجزی که گاهی من خودم میگم و اونسو تعلق خاطری بهش دارم خدمت عزیزان و قصص مجموع. تمام این بزرگان وقتی که وارد میدان میشدن روز عاشورا همه رجز میخواندن. ببینید رجز یه بحر شعریه، مستفعلون 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 و زحافات مستفعلون رو از جهت عروضی میگن بحر رجز. اینها رجز میخواندن، نوع پیام رجز یا فخریس یا حماسیس. اینا هر کدوم چیزی میگفتن، انا ابن علی طوح من آل هاشمی چهانی به هازا مفخرن هین افخرو و جدی رسول الله اکرم و من نشا. اینا حرفای خود مولانا الحسین است. بدونید من فرزند علی پاشم، من فرزند رسول خدا هستم. اینا حرفاییست که فردا حضرت در میدان رجز میخوان. انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بن نبی هست. علی اکبر میگه من علی فرزند حسین ابن علی هست، من به کعبه و بیت خدا نزدیکتر از هر کسی هستیم. هر کدوم انتم چرونی فانا ابن الحسن، هر کدوم از اینا چیزی میخوندن. اما رجز یک، اینا همه میگفتن ما چی هستیم، اصل و نسب و شرافتشون رو مطرح میکردن. اما رجز این بزرگوار با بقیه فرق داره. اون چه وجود مقدس عباس ابن علی میگه با بقیه فرق داره. این بزرگوار وقتی شروع کرد به رجز خواندن، وقتی داره به طرف شریعه میره، گفت لا ارحب النفسی نفسی لنفسی لسبت المصطفی طهر بقا، نگفتن چیم، نفسی لسبت المصطفی طهر بقا، جان من فدای جان پاک حسین پسر پیغمبر باد. اگر میخوایی بشناسید من پیشمرگ حسینم، من چنین افتخاری برای خودم دارم، نفسی لسبت المصطفی طهر بقا، لا ارحب الموت از الموت زقا، از مرکم هیچ حراسی ندارم تا به سراغ من بیاد، حتی اواری فلم سالی تلقا، تا اون زمانی که نیزه ها و شمشیر ها روی من رو بگیرد می جنگم. حالا اگر خیلی اصرار دارید میخواید من رو بشناسیم، من با یک جمله خودم رو معرفی میکنم، انی انا العباس عقدو به سقا، من اسمم عباس و لقبم سقای اطفال تشنیدن و برادرم حسین ابن علی صلی الله علیکم یا اهل بیت النظر.